سالمه به 8 سالم است که ازدواج کردم.
فرزند؟
نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی به هر حال فعلا فرزندی نداریم.
دلیلش چی بوده اون وقت؟
دلیلش شاید از یه جهت شاید هنوز موقعیتش پیدا نکردیم، یعنی خودم و همسرم شرایطی که تو خودمون ندیدیم بتونیم پدر مادر خوبی بشیم یا نه.
از کجا یک پدر مادر میتونن متوجه بشن که آیا آمادگی لازم برای داشتن یک فرزند رو دارن یا خیر؟
باید به این نقطه برسن، نقطه مشترکی برسن که انقدر گذشت دارن دو نفر که کافیای همو بتونن پوشش بدن، اون وقت میتونن به نظر من پدر مادر خوبی باشن.
یعنی شما منظورتونی که هنوز به تفاهم لازم نرسیدید که اقدام به فرزند آوری کنید؟
به تفاهم برای زندگی رسیدیم، اما این که ما بتونیم با یه سلیقه مشترک بچه‌مون با یه روش بار بیاد، با یه روش تربیت بشه، به این نقطه نرسیدیم. برای فرزند آوری به تفاهم نرسیدیم، ولی خودمون چرا فعلا صلاح ندونستیم؟ علی‌رغم اینکه عرض کردم دیر شده، 8 سال زمان زیادیه، شاید یه جایش هم اشتباه باشه این حرف، اما ما هنوز به این نقطه نرسیدیم که فرزندی بیاریم، هم خودم هم همسرم.
یعنی به نظر شما 8 سال فرصت کافی نیست برای اینکه به نتیجه مثبت در این حوزه برسید؟
8 سال چرا، میتونه زمان مناسبی باشه، علی‌رغم که 8 سال زمان زیادیه. به نظر خودم و نظر همسرم همینه که باید زودتر به فکر باشیم که به اون نقطه مشترک برای فرزندآوری برسیم، چون 8 سال داره میگذره و واقعا داره دیر میشه.
به نظر شما مزایای فرزندآوری چیه؟
ببینید، فرزندآوری در سنین پایین فرهنگی بود که ما قبلا داشتیم و ای کاش این فرهنگ رو از دست نمیدادیم. منی که الان دارم به شما میگم با من یادم 39 سالی دارم میگم اشتباه کردم. ما توی موجی از یه فرهنگ غلط قرار گرفتیم که همه فرزندآوری نمیکنن، یا سنی به فکر فرزندآوری میافتن که حوصله سر و کله دادن با بچه رو ندارن. ببینید الان همسر من با 36 سال سن و من با 39 سال سن، طبعا حالا شاید الانم هنوز یه مقدار حوصله باشه، ولی مطمئنم برسیم سن بالاتر، بچه نیاز داره که بیاد پدر مادرش همسنش بشن باش بازی کنن. بچه متوقع این پدرش تو پارک باش بدوه. این تو سن پایین مقدوره ولی سن بالا مقدور نیست. ببینید توی فرهنگ قدیم ما سن حدود 20 سال و دخترها واقعا حدود 17 سال ازدواج میکردن، سریع هم بچه دار میشدن، به این چیزا فکر نمیکردن، آیا برسیم آیا نرسیم، معتقد بودن که روزی بچه میرسه، شرط اقتصادی در نظر نمیگرفتن، چون واقعا کسی که بچه رو با این میکنه خداوند خلقت میکنه با این عظمت، خب فکر روزیش هم کرده. به قول قدیمی هر کسی که دندان دهد نان دهد، بچه‌ای که به این شکل متولد داره میشه دندان داره دست گوارش داره، خود فکر هم برای روزیش کرده. در نهایت این تفکر و موج فرهنگی که ما روش سواریم و داریم به اشتباه جلو میریم به نظر خود من غلطه و اون فرهنگ قدیم رو ای کاش یه روزی پیدا کنیم. دوباره گم کردیم خودمونو و خودمون خیلی فاصله گرفتیم.
آقای فهیمی، خود شما در خانواده چند نفره بزرگ شدید؟
ما در خانواده 7 نفره، 7 خواهر، بله 7 فرزند. مادرم سن ازدواجش 15 سالگی بوده، پدرم 20 سالگی. این که آدم خواهر برادر بیشتر داشته باشه دلگرمی کانون فامیلی و خانواده خیلی بهتر حفظ میشه. اصلا تو سن پایین تر بچه دار شدن، خود بچه باعث میشه یه سری افکاری که الان موقع بچه نداشتن هست اونا میره کنار. حضور بچه خیلی چیزا رو اول کمرنگ میکنه بعد از بین میبره. فکرایی که ما میکنیم چه نظر اقتصادی چه نظر معنوی، اون مشکلات بچه خودش از بین میبره. شاید اینم حکمت خداونده. والا ما خودمون 7 بچه بودیم، پدر مادرمون بدون نگرانی همینطوری بچه دار میشدن. بچه‌هایی که میمدن، بچه کوچیک، مثلا خواهر کوچیکتر من، برای من چقدر جذابیت داشت. دلگرمی فقط برای پدر مادر نبود، بچه هم دلگرم میشدن و کانون خانواده هی گرمتر میشد. باور کنید این چیز بدی نبود. الان داریم اشتباه میکنیم. اون دوره رو من یادم میاد، توی خونه مثلا شاید مثل الان لوازم زندگی و آسایش الان نبود، ولی وقتی سر سفره میشستیم پدر و مادر و بقیه بچه ها بزرگ کوچکتر، بچه کوچیک خونه که همه دوستشن بغلش کنن، ببین همه اینا زندگی رو خیلی گرم میکرد. و الان اون سرمایی که تو زندگی ها هست، به نظر من علتش اینه که ما میشینیم تو ذهنمون میبافیم که اگه بچه بیاد چنان میشه و چنین میشه، دست از این که این افکار در نهایت شاید وجود خارجی اصلا نداره. و بچه هم چرا یه دونه؟ بچه یه دونه خواهر میخواد، برادر میخواد، دوتا باشه بازم همینطور. ولی مثلا یکی دیگه از مزایای اینه که پدر یا مادر وقتی سنشون میره بالا احیانا یکیشون فوت میکنن. ما پدرم فوت کرده، ولی مادر بچه ها اصلا نمیذاریم تنها بمونن، هر دفعه یکی پیششه. این که مدام حضور داریم کنار مادرمون، این دلگرمی برای اونه. و این که ما مادرمون هنوز هست برای سرمون خیلی برامون لذت بخشه، خیلی آرامش به هم میده، امید به هم میده. مزایاش زیاده که الان به علت زیر وقت نمیشه همه رو گفت.
شما که طعم و لذت خواهر برادر زیاد رو چشیدید، در یک خانواده پر جمعیت رشد کردید و به این سن و سال رسیدید، خودتون چرا دوست دارید این تجربه رو به دست بیارید؟
فکر میکنم هنوز آمادگی پدر شدن ندارم، در صورتی که شاید دوتر از اینا داشتم. من حکم آدمی دارم که کنار استخ وایساده و از خیس شدن میترسه، باید یکی حلش بده و بیفته تو استخ ببینه هیچی نیست، آب بود و خیلی هم لذت بخش. فکرایی که قبل از این که آدم تو آب بره، این فرزندآوری که آدم قبلش هزار سوراخ رو تو ذهنش میچینه و اشتباهه. شاید من هم این مصادره اصلا شاید سبب خیر شد بیشتر فکر کنم بهش و با همسرم بشینیم و واقعا الان مدتی داریم در موردش صحبت میکنیم. علیرغم اینکه خیلی هم به بچه علاقه دارم، بچه کوچیکو فوق العاده علاقه دارم، به هر حال امیدوارم که فکرها درست باشه، تجربه بزرگتر رو دست کم نگیریم. این موجی که الان روش سواریم با عنوان یه فرهنگ جدید که یا بچه دار نمیشن، از اوجا من دیدم به سن دارم میرسن، سن 40 سالگی که قدیم سن 40 سالگی نوه داشتن همه. خب این اشتباه رو امیدوارم که اصلا فرهنگ ما بیرون بره.
خب به عنوان محصل و نتیجه این گفتگو چه خواهید گفت؟
دو تا مطلب. سن ازدواج نذاریم بالا بره، پدر مادر و بچه ها رو تشویق کنن، حمایت کنن، در معرض قرار بدن. تو سن پایین دوتر بچه دار شدنه، سن پایین آرامش بیشتره، ازدواج کانون خانوادهی وجود داره و مطمئنن تو اون سن پدر شدن یا مادر شدن خیلی شوق و ذوقش بیشتره. این در نهایت این چیزی که من میتونم بگم. ببینید خانم محمدی، عرض کنم خدمتون که این چیزی که الان در نهایت من میتونم به عنوان شالوده صحبتمون بگم اینه که خود منم تو واقعه شدم تو این تفکر و این طرز اشتباه که میخوایم همه چی فراهم باشه برای فرزندآوری، همه چی برای ازدواج میخوان همیشه فراهم باشه ازدواج کنن. اشتباه دومشون عدم فرزندآوریه. بعد از این که دیر ازدواج میکنن تازه میخوان دیر بچه دارشن، که میتونه خیلی مشکلات زندگی که اصلا الان باهاش مواجهیم، حضور فرزند کاملا اون رو پاک کنه و زندگی معنی دیگه پیدا میکنه. من نمیدونم چرا جوان این دور زمونه فکر میکنن، از جمله خود من فکر میکنن فرزند آوری مشکلات عدیدهی براشون داره، در صورتی که واقعا اگه بس اقتصادی باشه روزی واقعا دست خداونده. از نظر معنوی هم که یه نوع روزی دیگه است، روزی معنوی هم دست خداونده، نه فقط روزی مادی. اون روزی معنوی تفاهمی که ما قرار ایجاد بشه بین پدر و مادر، اونم خداوند روزی میکنه و برای ما در نظر میگیره.
آقای فهمی، شما خودتون انقدر خوب صحبت میکنید و به نوعی دارید کارشناسی میکنید، پس چرا خودتون درگیر این چالش شدید؟
امیدوارم که منم از این موجی که کل جامعه رو گرفته و همه در این موج دارن اشتباه حرکت میکنن، منم مثل بقیه نجات پیدا کنم.
به هر حال هر کدوم از ما برای زندگی خودمون یک برنامه‌ریزی خواهیم داشت و همین موضوع میتونه مسیر آینده خودمون و فرزندانمون رو تعیین کنه. اما فراموش نکنیم که داشتن فرزند و پرورشش نیاز به زمان و مهارت داره. باز هم یادآوری میکنم ما توی این برنامه فقط درباره فرزندآوری به موقع و به اندازه صحبت میکنیم و این شمایید که بهتر میتونید تصمیم گیری باشید. امیدوارم بهترین تصمیم ها رو برای زندگیتون بگیرید. این هم یک روایت کوتاه بود از جامعه ما. سپاس از شما که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. تا یه فرصت دیگه و روایت دیگری از جامعه، شما رو به خداوند یگانه می‌سپارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشون حسین جانم، حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
سفرها و نظرها.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده رادیو ایران، علاقمندان به تاریخ ایران زمین در خدمتتون هستیم با نگاهی به سفرنامه ها و با برنامه سفرها و نظرها در خدمتتون هستیم و در این فرصت و مجال قصد داریم بپردازیم به سفرنامه آدام الاریوس، جهانگرد معروف آلمانی که در دوره حکومت شاه صفی در ایران حضور داشت و در مدت اقامتی که در ایران داشت به فضاهای مختلف ایران میپردازه و سعی میکنه مسائل دقیقی رو و نکات ریزی رو از فضای فرهنگ ایران ثبت و ضبط بکنه. نکته در خور توجه این هستش که اگر سفرنامه آدام الاریوس رو هر جهانگرد و هر سیاحی در اروپا مورد مطالعه قرار میداد، با نوع مناسبات اجتماعی و مناسبات سیاسی ایران به راحتی میتونست آشنا بشه و سیستم تشریفاتی یا سازمان تشریفاتی ایرانی ها در دوره صفوی رو از منظر و نگاه خودش بگذارن و با علاقه و به تعبیری با فکر جدید و اندیشه جدید وارد ایران بشه. بنابراین میبینیم که در سفرنامه آدام الاریوس که از 3 دفتر مجزا تشکیل شده، دفتر اول شامل 23 فصل میشه و دفتر دوم شامل 14 فصل و دفتر سوم شامل 11 فصل، نکاتی در رابطه با فضای ایران ثبت و ضبط شده. یکی از مسائلی که بسیار حائز اهمیت هست در سفرنامه آدام الاریوس، وسعت جغرافیای ایران هست، تنوع قومیتی یا به تعبیر رنگین کمانی از اقوام ایرانی که در یک قالب و یک پوششی به نام ایران بزرگ جلوه‌گر شده و در واقع در مناسبات اجتماعی با سرزمین‌هایی مثل عثمانی و هند بسیار مطرح هستش و حلقه واسطه‌ای هست بین جهان شرق و جهان غرب. و در این رابطه می‌بینیم که در همین مقطع زمانی جاده ابریشم مجدداً احیا میشه با سیستم و سازماندهی و راهداری که در دوره صفوی گسترش پیدا میکنه، احداث کاروانسراها. همین مسئله در سفرنامه آدام الاریوس مطرح میشه و به عنوان یک عنصر قوام بخش در ساختار اقتصادی ایران مطرح میشه و همین مسئله باعث میشه که اقبال و توجه ویژه‌ای سیاحان و جهانگردان و بازرگانان اروپایی نسبت به ایران داشته باشند در دوره صفوی. دوستان عزیز شنونده، نمایشی برگرفته از سفرنامه آدام الاریوس آماده است که به اتفاق شما عزیزان شنونده میشنویم.
درود مرا از سرزمین بزرگ ایران بپذیرید، همانطور که در نامه پیشین قول داده بودم گزارشی از ایران برایت ارسال می کنم، بعد از گذر از سرزمین روسیه و ادامه مسیر به ایالت شماخی به روستای زیبایی به نام نیاز آباد وارد شدیم. به محض ورود به روستا، مردم روستا و کت خدا به استقبال ما آمدند و پذیرای کاروانیان شدند. بهترین خوراکی ها را در اختیار ما گذاشتند و بهترین جایگاه را برای استراحتگاه در اختیار ما قرار دادند. حال به معرفی ظاهری روستا می پردازم تا با شکل و شمایل روستاهای سرزمین ایران آشنا شویم. در دهکده نیاز آباد حدود 15 خانه وجود دارد که همه آنها چارگوش و تقریبا به بلندی قد دو آدم است. بام این خانه ها هموار و بر آن علف سبز شده بود و انسان می توانست بر روی آنها درست مانند کف زمین راه برود. بله، ساختن چنین بام‌های نه تنها در تمام ایران بلکه در تمام قاره آسیا متداول است. هنگام تابستان مردم آزادانه بر روی بام‌ها رفت آمد می‌کنند، غذا می‌خورند و شب‌ها برای رهایی از هوای گرم همانجا می‌خوابند. بله، این خانه‌ها از درون نیز بسیار تمیز می‌شود و اتاق‌های آن با گالی مفروش بود. خوب هانس عزیزم، حال بسیار خستم و باید سوپنگام به اتفاق جناب موسی بیگ راهی شهر شماخی شویم و در فرصت دیگر برایت باز هم از ایران می نویسم. بدرود. چه صبح دلانگیزی. این نسیم بهاری خواب خوش را از چشمانم ربوده و مناظر اطراف شهر به چشمانم نور و روشنایی ویژه‌ای بخشیده است. گویا جناب مسابق به سوی من می آید. حال منم نزدیک می شوم و به استقبالش می روم.
درود جناب اولاریوس.
درود.
صبح زیبایتان بخیر. شب گذشته را چگونه گذراندید؟ امیدوارم خستگی سفر از تنتان زدوده شده باشد.
درود بیکران بر شما جناب موشابک. آری شب گذشته را در محل اقامتمان که محل گرم و نرمی هم بود به خوشی گذراندیم. حال گبراگ و سرحال در خدمت شما هستم.
بسیار خوشحالم که آسوده و راحتید و در سرزمین ما ایران احساس راحتی و امنیت دارید. حال برای امر مهمی نزد شما آمدم.
چه گفتید؟ امر مهم؟
آری، امر مهم. با طلوع خورشید پیک مخصوص خان شماخی بدینجا خواهد رسید و شما و کاروانیان باید امر تشریفات ورود به دربار خان شماخی را رعایت کنید.
امر تشریفات؟ حال چه باید بخورم من؟
اولان که شما سمت منشی کاروان را دارید؟
بله.
و بایستی سیاهی از کالاهای خود را تهیه کنید. دومان که هر آنچه برای ادامه سفر به اصفهان نیاز دارید، آن را هم در یک سیاهی جداگانه ثبت کنید.
بسیار خوب، بسیار خوب. جناب مشابه، تا پیش از طلوع خورشید دستورات شما را اجرا خواهم کرد. اما سوالی دارم، شما ایرانی ها این سرعت عمل را چگونه به دست آوردید که در اندک زمانی از ورود کاروان ما این همه تدارک و اسباب سفر برای کاروان ما مهیا کردید؟
جناب اولاریوس،
بله،
بدان که ما ایرانیان از زمانهای بسیار دور دیوان خانه بنیان گذاشته ایم.
دیوان خانه؟
آری، که امر خبر و خبررسانی را به درستی و در اندک زمانی انجام میدن.
بله.
از زمان ورودتان به سرزمین ایران پیکی از سوی حاکم شماخی به دربار صفوی ارسال و جواز ورود شما صادر شد.
بله.
حال در ادامه سفر باز هم برایتان خواهم گفت، بهتر است به تنظیم سیاهی سفر بپردازیم.
باشه.
دوستان عزیز شنونده، امیدوارم این برنامه هم به مصداق برنامه‌های گذشته مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. خدا یار و نگهدارتون.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافت هایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذربا که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ویژگی های یک سفرنامه خوب رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، عارضم به حضورتون که اولین ویژگی یک سفرنامه خوب اینه که سوژه های خوبی داره. و وقتی شما میخونید میگید ای چه جالب، من اینا رو نمیدونستم، هم اطلاعاتم بالا میره هم برام جذابیت داره. حالا ممکنه که مثلا مخاطب ما بگه که من چجوری میتونم سوژه پیدا بکنم. اولا داشت که به صورت قانون کلش اینه که همه چیز سوژه است. اصلا شما نمیتونید بگید یه چیزی سوژه نیست، یه چیزی سوژه هست. آن چیزی رو که یک مسئله رو سوژه تر اصطلاحا میکنه یا جذاب ترش میکنه نوع نگاه به مسئله ماست. یعنی از اون لحظه‌ای که ما تصمیم میگیریم من میخوام زائر امام حسین در ایام اربعین بشم و زیارت اربعین برم تا اون لحظه‌ای که برمیگردم و آرام میگیرم و مستقر میشم در خانه، این برای من میشه چی؟ سوژه. اگر من آدمی باشم که دغدغه داشته باشم، اصطلاحا نگاه داشته باشم، چیزهای مختلف میتونه برای من چی؟ سوژه محور باشه. اون مأمور نیروی انتظامی توی مرزبانی، نیروی مرزبانی، اون میشه یه سوژه. دوباره من تو مسیر کربلا دارم پیاده میرم، تمام موکبدارها همراهان من همینا سوژن. یعنی هر اتفاقی که بیفته من میتونم بنویسم ولی باید بین فکر کنم که این اتفاق قراره چه دردی و چه مسئله از مسائل رو من رو حل کنه، من قراره با گفتن اینها چه پیامی رو منتقل بکنم. صرف این که این اتفاق جذاب حالا ممکنه عواطف و احساسات ما رو هم درگیر کنه، حالا ممکنه ما رو بگریاند یا بخنداند یا حالا هر اتفاق دیگه‌ای که باشه، در این اینکه اینها ممکنه باشه و توشن پررنگه، ولی باید تو پشت صحنه‌ش ببینم که خب حالا من اینو دارم میگم چه مسئله داره. مثلا یه خانومی شروع میکنن به زیارت اربعین، خب زیارت اربعین رفتن، پیاده روی اربعین برای یه خانم یه مسائلی رو داره، برای یه آقای مسائل دیگه داره. اون خانم اگه فرزند داشته باشه یه دغدغه‌هایی داره، اگه یه خانومی باشه که فرزند نداشته باشه یا تو مجرد باشه دوباره چی یه مسئله دیگه داره. من به عنوان مثلا یه کارمند، یه دانشجو، یه دانش آموز، یه شاغل در حیطه شغل آزاد دوباره چی یه سری مسائل دغدغه‌های دیگه رو میتونم برای آدما بگم. هر چقدر که این دغدغه در کار پررنگ‌تر باشه، مثل یک روحیه که چی در اثر وجود داره. شما وقتی این چیز رو میخونی، این سفرنامه رو میخونی، احساس میکنی که این روحه هست، این در واقع اومده در مورد مسئله زنان در سفرنامه اربعین گفته. حالا چه زنهایی که تو موکپا هستن، چه زنهایی که زائرن، چه زنهایی که هموطن و همزبانش حساب میشن، چه زنانی که نه هموطنشن نه همزبانشن نه حتی همکیششن. پس این میشه که من میگم این روح جاری و ساری در این کتابه. پس اصلا سر سوژه ها خودتون رو دلنگران نکنید، ولی ببین فکر کنید که این سوژه‌ای که من دارم میگم چی چه مسئله و چه دغدغه‌ای رو حل میکنه.
خیلی ممنون از همراهی شما، خیلی ممنون از تشریف فرمودید. سلامت باشید. متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه زمونه.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دست بافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با های اختصاصی.
شده محبوب بچه ها تازه و طبیعی، ارده و کرم کنجد و حلو ارد سیرنگ.
حلو ارد سیرنگ با کنجد بیشتر.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی یا یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حالابی، شادابی، مشهد. موج‌های آبی 10% تخفیف خرید آنلاین.
با اعلام ساعت 18 از رادیو ایران دعوت می‌کنم در این لحظه با اختران فروزان همراه باشید.